أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این هست که مرحوم شیخ بحثی رو عنوان میکنن تحت عنوان اینکه میزان برای تشخیص قیود مأخوذ در موضوع از قیود مأخوذ در غیر موضوع چیه. میگن گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما، ما عقل رو ملاک قرار میدیم، گاهی اوقات لسان دلیل رو مدار قرار میدیم، گاهی اوقات عرف، و نهایتا ترجیح رو با قول اخیر قرار میدن که به عرف باید مراجعه بشه. یه نکته، حالا من عبارت مرحوم شیخ رو بعد میخونم، یه مطلبی اینجا حاج آقا از قول مرحوم آقای داماد نقل میکنند و یادم نیست الان که ایشون در این مناقشه میکنن یا نه، در مرحوم آقای داماد یک تناقضی در دو کلام مرحوم شیخ مطرح می‌فرمایند. اون اینه که ایشون از کلام شیخ در بحث زمان و زمانیات برداشت کردند که مرحوم شیخ لسان دلیل رو مدار قرار داده، ولی در این بحث ما عرف رو ملاک قرار داده. بعد در مقام جمع بین این دوتا عبارت اینجوری ایشون برداشت میکنن، میگن اگر ما یک، حالا به تعبیر من این عبارت که دارم میگم متفاوت هست با عبارت شاید آقای داماد، ما یک موضوع به اصطلاح مرحوم نایینی داریم، یک متعلق حکم داریم. موضوع به اصطلاح مرحوم نایینی اون چیزی هست که مفروغ الوجود هست، مفروض الوجود هست و با تحقق خارجیش حکم فعلی می شود. متعلق اون به این شکل نیست، چیزیست که حکم محرک هست به اون طرف. مثلا تو مثال المستطیع یجب علیه الحج، مستطیع موضوع وجوب حج است و حج متعلق است، بنابراین تا مستطیع خارجاً تحقق پیدا نکند وجوب نمی آید. بعد که وجوب آمد مکلف رو تحریک میکنه به طرف اینکه حج رو به جا بیاره. آقای داماد برداشتشون از کلام شیخ این هست که ایشون در مورد متعلق قائلن که لسان دلیل غیر به اصطلاح ظرف حکم رو و قید حکم رو از هم دیگه جدا می سازه، ولی در مورد موضوع به عرف باید مراجعه کرد. اینجوری برداشت کردم، ولی من عبارت مرحوم شیخ تو اون بحث رو که می بینم تو بحث زمان و زمانیات، ولی اون مثال هایی که مرحوم شیخ زده در مورد این که زمان و زمانیات رو متعلق پیاده کرده به اصطلاح مرحوم نایینی، ولی به نظر نیست که متعلق خصوصیت نداره. بحثی که اون جایشون مطرح میخواد بکنه این نیست که به وسیله از لسان دلیل، اونجا مرحوم شیخ بینه این که زمان ظرف حکم باشد یا زمان قید حکم باشد تفصیل قائل شده، ولی این ظرفیت و قیدیت رو از کجا میشه جدا کرد؟ اون توش نخوابیده که به لسان دلیل مراجعه میشه کرد هیچ معنا، بلکه چند بار تو اون بحث تأکید میکنه که مدار عرفه
شیخ.
حالا من عبارت زمان و زمانیات رو عبارتهایش رو عرض میکنم میارم و بعد خب الامر ثانی استحساب زمان و زمانیات رو که مطرح میکنه میگه که در زمان استحساب جاری نمیشه، نعم لو اخذ المستحب مجموع لیل و نهار و لوح و کنه و امرن خارجی ین واحدا و جعل بقاه و ارتفاعه عبارتن ان عدم تحقق جزه الاخیر و تحققه و ان عدم تجدد جزه مقابلهی و تجدده ام که القول بالفساب ها و المعنافی ایدن لان بقاء کل شیئن فی الارف به حسب ما یتصرفه الارف له من الوجود فیستغ ان شخص کان علا یقین من وجود اللیل فشک فی. میگه میگه گاهی اوقات عرض کنم کل روز یک زمان وحدانی در نظر گرفته میشه، ما میگیم الان من در روز هستم، نمیدونم هنوز در روز هستم یا هنوز در روز نیستم. این وحدت متیقن و مشکوک و صدق بقا رو منوط به نظر عرف دونسته اینجا تفریحا. هیچ اساس و این یه عبارتی که اینجا ذکر کرده. بعد بعدن تو بعضی از انقلت و قلتا این مطلب رو مطرح میکنه، میگه تو بعضی از اقسام زمان ذکر شده که این زمان استثابش از نوع کلی قسم ثالثه. ایشون میگه ما در بحث کلی قسم ثالث گفتیم که کلی قسم ثالث گاهی قد عرفان برگشت میکنه به کلی قسم اول، بده این که عرف اون فرد زائل رو و فرد محتمل البقاء رو یک فرد میدانند. هادا ما اما عرفت فی الامر السابق من جریان الاستصحاب فی ما کان من القسم الثالث فی ما اذا لم یعد الفرد اللاحق علی تقدیر وجودی، لم یعد یعنی لم یعد دول عرف الفرد اللاحق علی تقدیر وجودهی موجودا آخر مغایرا للموجود الاول کما فی السواد الضعیف الباقی بعد ارتفاع القوی و نحن فیه من هذا القبیل. این هم این ثم بعد ادامهش این هست ثم ان رابطه الموجبه لعد المجموع امرا واحدا موکولتن الى العرف، باز بحث عرف اینجا، فان المشتغل به قرائت القرآن لدائن يعد مجموع ما يحصل من في الخارج بدائی امرا واحدا فاذا شك في بقاء اشتغاله به آفی زمان لعجل الشک في حدوث الصارف او لعجل الشک في مقدار اقتضاء الدائی فالاصل بقاء. و همینجور عبارت های دیگه که ایشون اینجا مطرح میکنه همین هست که البته مثالی که اونجا داده، بحثی رو که مطرح کرده در زمانیات، در متعلقات مطرح کرده. اما القسم الثالث و هو ماکان مقیدن به زمان و ینبغی القطع به عدم جریان الاستصحاب فیه و وجه ان الشیء المقید به زمان خاص لا یعقل فیه البقاء لان البقاء وجود الموجود الاول فی الان الثانی و قد تقدم الاستشکال فی جریان الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیه لکون متعلقاتها هی الافعال المتشخصه بالمشخصات التي لها دخل وجودا و عدما في تعلق الحكم. این متعلقاتی که اینجا مطرح میکنه، میگه قبلا در این اشکال کردیم و امثال اینها، این مراد متعلق به سلمان ناینیه که افعال متشخصه و مشخصات، این افعال. ولی اینا خصوصیت نداره تو بحث این. بعد مثالایی هم که اینجا بعدن زده همه مثالا روی متعلق هست. این درسته که ایشون مثالاشو روی متعلق بده، ولی عرض کنم خدمت شما به نظر میرسه که اون تقریبی که مرحوم آقای داماد اینجا میخوان بگن مرحوم شیخ که همه تفصیل قائل شده، اون تفصیل صحیح نیست. اصلا مرحوم شیخ این شکلی تعبیر نمی کنه. اینجا یه بحثی مطرح هست که اصلا بین لسان دلیل و نظر عرف اینجا چه تفکیکی وجود داره. یک اشکالی به مرحوم شیخ مطرح شده که اصلا چطور شده شما اینا رو دوتا میکنید. به هر حال لسان دلیل عرف هست که به دلیل مراجعه میکنه، یعنی ما برای فهم دلیل نظر عرف رو محکم میکنیم، نظر عرف محکم میشه و به بنابراین چه فرقی داره که اینجا در مقام پاسخ مرحوم آغازی ها تعبیر میکنند، میگن که عرف دو نظر داره. یه نظر دلیلی داره، نمیدونم یک نظر غیر دلیلی، همچی تعبیری دو کلام مرحوم آغازی ها وارد شده. حالا ملاحظه بفرمایید، من تصورم این هست که مرحوم شیخ اصلا عبارت مرحوم شیخ رو من میخونم و من فکر میکنم این اصل این سوالی که اینجا طرح شده با کلام مرحوم شیخ فاصله داره. مرحوم شیخ بحثی رو که مطرح میکنه به گونه ای نیست که موضوع برای این سوال وجود داشته باشه. حالا عبارت شیخ رو بخونم و بعد عرض کنم در مورد مراد مرحوم شیخ. ایشون میگه که اذا عرفت ما ذکرنا فعلم انه کثیرا ما یقع الشک فی فلحک من جهت الشک فی ان موضوعه و محله هو. تعبیر رو در اینا رو بعد تعبیرات رو دقت بفرمایید. اینجا تعبیر شیخ این هست که شک واقع میشه در مورد اینکه موضوع حکم و محل حکم، این محل رو هم ایشون اضافه کرده. فعلم انه کثیرا ما یقع الشک فی الحکم من جهت الشک فی ان موضوعه و محله هو الامر الزائل ولو به زوال قیده المأخوذ فی موضوعیته حتی یکون الحکم مرتفعا او هو الامر الباقی و الزائل لیس موضوعا ولا مأخوذا فی فلو فرض شک کن فی الحکم کان من جهت اخرى غیر الموضوع کما یقال ان حکم النجاسه فی الماء المتغیر موضوعه نفس الماء و التغیر علت محدثه للحکم فیشک فی علیته للبقاء. خب این اولا این عبارت یه قدری شبیه همون مطلبی هست که ما از حاجه ها نقل میکردیم در تبیین محل نزاع، که در واقع تبیین محل نزاع این هست که یک عنوانی وجود داره که این عنوان در دخالتش در حدوث حکم روشنه که دخالت داره، ولی بقای این عنوان در بقای حکم دخالت داره یا دخالت نداره ما نمیدانیم. علت شک ما این هست که اگر بقای این عنوان در بقای حکم دخالت داشته باشه، حکم دیگه باقی نیست چون این عنوان زائل شده. اگر بقای این عنوان در بقای حکم دخالت نداشته باشه، این حکم موجود هست. منشأ شک ما در بقای حکم این هست که البته اون تبیینی که حاج آقا میگن که ما این رو روی معنون استثاب رو جاری میکنم، نه روی عنوان، رو معنون خارجی میبریم، دست میذاریم رو معنون خارجی، میگیم هذا الماء کان نجسا و الان کما کان. این تو که کلام مرحوم شیخ نیست که استثاب رو معنون خارجی و تو رو تک تک معنونات ما استثاب رو میبریم، رو تک تک معنونات استثاب رو میبریم. البته این بیانی که حاج آقا دارن در جایی که این مستصحب ما به نحو مطلق الوجود باشه مطرحه، ولی اگر متعلق ما به نحو صرف الوجود باشه این طبیعتا این بیان نمیاد. تو این بحث رو باید مطرح کرد که آیا در جایی که مستصحب ما صرف الوجود حکم باشه اونو چجوری ما تبیین میکنیم، چون صرف الوجود اون وجود خارجی متصف به اون حکم نمیشه. این مطلب رو داشته باشید ببینیم آیا ما میتوانیم استصحاب رو در جایی که به نحو صرف الوجودی هست جاری کنیم. به نحو مطلق الوجود با این بیان میشه بگیم این آب قبلا نجس بوده زمانی که تغییر داشته، الانی که تغییرش زائل شده نمیدانیم هنوز نجس هست یا هنوز نجس نیست، استصحاب میکنیم این نجاست رو، و نجاست هم شخص نجاست باقی، اگر باقی باشه همون نجاست شخصیه، به همون جعل، جعل متعدد هم نیست، استصحاب فرد مردد نیست، استصحاب شخصی هست و هیچ اشکالی در اینجا نیست. ولی اگر موضوع ما در جایی که متعلق فرد مردد باشه، فرض کنید که ما شارع گفته که نماز واجب است، ما نمیدونیم قبلا نماز واجب بوده الان نمیدانیم نماز صرف الوجودش واجبه، نماز به چی شما اشاره میکنید میگید الان واجب بوده؟
صرف الوجود
در خارج تحقق نداره، صرف الوجود در خارج تحقق نداره، یعنی حتی بعد از، یعنی ببینید ما نمیتونیم اشاره کنیم به یک شیء خاص بگیم که این صرف الوجوده، چون معلوم نیست با چی تحقق پیدا میکنه. بحث سر اون نیست که وجود خارجی یعنی یک تفاوتی مرحوم آقای داماد میگذاشتن بین متعلق و موضوع، میگفتن متعلق در متعلق حکم و عنوان میرود، در موضوع حکم و واقع خارجی میرود، چون در متعلق واقع خارجی مسقط حکم است و حکم روی عنوان می رود لا به شرط از وجود شی و عدم شی. با اون لحاظ بحث دنبال می کنن. من با اون لحاظ بحث دنبال نمی خوام بکنم. بحث من این هست که در جایی که متعلق ما گاهی اوقات ممکنه چیز خارجی باشه، متعلق ما امر خارجی باشه، متعلق ما به نحو مطلق الوجود ممکنه عقد شده باشه، ممکنه به نحو صرف الوجود عقد شده باشه. ما یه موقعی میگیم سله، این سله که ما میگیم این سله صرف الوجود سلات مطلوبه، ولی یه موقعی نه، مطلق الوجود اکرم العالم، اکرم العالم اکرام به نحوی که حتی شما باید وظیفه دارید که حالا تمام افراد اکرام رو تحقق ببخشید. اکرم، اکرم یه موقعی صرف الوجود اکرام مطلوبه، یه موقعی فرض کنید ما میگیم که در نواهی شما در نظر بگیرید لا تکذب، دروغ نگید، دروغ نگید، همه افراد کذب حرامه، صرف الوجود کذب حرام نیست، هر فردی از افراد کذب حرامه. ما حالا یک فردی از افراد کذب در زمان سابق حرام بوده، نمیدانیم الان اون فرد حرام هست یا حرام نیست. ما میگیم این کذب سابقا حرام بوده، از حالا نمیدونیم حرام هست یا حرام نیست. لازم نیست اشاره به خارج بکنیم. این اشاره که میخوایم بکنیم، این بحثی که ما تو این بحث معنون که ما در نظر میگیریم، مراد معنون خارجی نیست،
اون
خاص ها تک تک افراد، یعنی به اصطلاح احکام انحلال یافته، موضوع احکام انحلال یافته، نه کلی رو تک تک افراد انحلال یافته ما حکم رو میکنیم. بحث ما معنون به معنی معنون خارجی نیست،
معنون
ذهنی، عنوان ذهنی. یعنی ببینید ما عنوانهای کلی به عنوانهای جزئی ذهنی انحلال پیدا میکنه، به این عنوانهای جزئی ذهنی اشاره میتوانیم بگیم، بگیم این قبلا واجب بوده حالا نمیدونه واجب هست واجب نیست. این انحلال در جایی هست که متعلق حکم ما به نحو مطلق الوجود باشه، به نحو وجود ساری باشه، ولی اگر به نحو وجود صرف الوجود باشه یا اول الوجود باشه، هر جور تعبیر بکنید، عنوانهایی که تعین ندارن، تعینشون بالامتثاله، قبل از امتثال تعین ندارن، اول الوجود تعین نداره، دوم وجود تعین نداره، تعینش به امتثاله، عنوانهایی که معینش امتثال خارجیه و قبل از امتثال معین ندارن. خب اینها به چی میخواید اشاره کنید که بگید واجبه؟ اون این مشکل در مورد صرف الوجود هست که چجوری اتصاب رو در مورد اونها جاری میکنید. حالا این رو داشته باشید که من حالا اینو تو پرانتز اینجا عرض کردم، من حالا کلام من رو شیخ رو اینجا میخوام بررسی کنم. این رو هم ببینیم آیا ما میتوانیم رو تبیینی که در مسئله حاجه ها کردن در جاهایی که حکم به نحو مطلق الوجود نیست، به نحو صرف الوجود باشه، استثاب رو جاری کنیم یا نمیتوانیم. حالا من اون شیخ اینجا بعد از اون مقدمه که میفرمایند میگن فلا بد من میزان یمیز به القیود المأخوذه فی الموضوع عن غیرها و هو احد امور الاول ان العقل فیقتضا ان مقتضا کون جمیع القیود قیودا للموضوع مأخوذه فی فیکون الحکم ثابتا لامر واحد یجمعها و ذلک لان کل قضیه و ان کثرت قیودها المأخوذه فیها راجعه فی الحقیقه الى موضوع واحد و محمول واحد تا آخر عبارت. بعد میگه افثانی ان یرجع فی معرفت الموضوع للاحکام للادله فیفرق بین قوله الماء المتغیر نجسون و بین قوله الماء ینجس اذا تغیر فیجعل الموضوع فی الاول الماء المتلبس بالتغیر فیزول الحکم زواله و فی الثانی نفس الماء فیستذهب النجاسه لو شک فی مدخلیه بالتغیر فی بقاها الثالث ان یرجع فی ذالک الى العرف فکل مورد یسق عرفا ان هذا کان قضا سابقا جرا فی الاستثقال و این کان المشار الی لا یعلم بالتدقیق او بملاحظه الادله کونه موضوعا اول معدمه تا آخر عبارت. ببینید من تصورم این هست که مراد شیخ از لسان دلیل صورت ظاهری دلیله، صورت ظاهری دلیل. گاهی اوقات ما در دلیل یه موضوع داریم، یه محمول داریم، یک ظرف حکم داریم، تو صورت ظاهری این هست دیگه. یه موقعی اون عنوان زائله وصف الموضوعه، یه موقعی شرط الحکمه. ایشون بین وصف الموضوع که در قضیه اخذ شده است با شرط قضیه فرق گذاشته. هرچند به تناسبات حکم و موضوع عرف اینها رو نحوه دخالتشو در حکم یکسان ممکنه ببینه و اون تغییر رو در هر دو اینها وقتی لحاظ میکنه علت به اصطلاح حیثیت تعلیلیه میداند، نه حیثیت تقییده به اصطلاح آیون. یعنی الماء المتغیر وقتی میخواد قضیه متیقنه و مشکوکه رو تنظیم کنه، قضیه متیقنه و مشکوکه رو تنظیم کنه، میگه هذا الماء کان نجسن والان کما کن. به تعبیر دیگه ما لازم نیست در لا تنقض الیقین، ما این چیزی که میخواییم بگیم، یه مطلبی اینجا عرض بکنم، ما دو تا قضیه داریم. یک قضیه‌ای که الماء المتغیر نجسون داریم، یک قضیه لا تنقض الیقین به شک داریم. این لا تنقض الیقین به شک برای اینکه بفهمیم قضیه متیقنه و مشکوک کدام است، لازم نیست مراجعه کنید به الماء المتغیر نجسون. ممکنه دو قضیه باشه، الماء المتغیر نجسون و الماء نجسون اذا تغیر، ولی هر دو اینها رو وقتی میخواییم نقض یقین به شک رو تحلیل کنیم به یک شکل واحد عرف تعبیر بکنیم، بگه هذا الماء کان نجسن والان کما کان. ولو هر دوشون، این که به این هازا اشاره میکنه به دلیل همون تناسبات حکم موضوعی هست که منشأ میشود که نجاست رو بر این تناسبات حکم موضوع در این که در قضیه بشه شکل اخذ شده به اون کار نداره. این که آقایون میگن که عرف در فهم موضوع دخالت داره، فهم موضوع این که از کنم این وصف موضوع یه شرط موضوع هست در صورت بندی ظاهریه، در اون چیزی که از جهت نحوی خلاصه، اون چیزی که از جهت نحوی وصف مبتدا هست با چیزی که شرط هست فرق داره دیگه. عرف اینجا کاری نیست که شیخ بحثش اینه که از جهت نحوی اگر اون قید زائل وصف موضوع باشه اونجا استثاب جاری نیست، اگر از جهت نحوی ظرف باشه، یعنی ظرف ادبی شرط باشه، اذا باشه، اذا شرط ظرفه، شرطه، اینجوری تعبیر میکنه. ربطی اصلا این بحثایی که آقایون مطرح میکنن، نمیدونم عرف نظرش در تشخیص موضوع، در تشخیص دلیل دخالت داره و دخالت نداره و شیخ اصلا بحثش این نیست. خب تو این تبیینی که هست روشن هست که این که از جهت ادبی موضوع باشه یا معمول باشه دخالت نداره که، وصف باشه یا این مهم نیست که، مهم اینه که عرفان حیثیت تقییدیه یا حیثیت تحلیلیه. یه موقعی این عنوان علت هست برای ثبوت حکم بر ذات موضوع، علت هست برای ثبوت حکم بر ذات موضوع. حالا کار ندارم اون اشکالاتی که آجاها مطرح میکنن که اینجا شما فقط موضوع رو در نظر گرفتید، محمول در نظر نگرفتید، باید محمول هم در نظر بگیم، اون اشکالات بذارید کنار. ولی کلام مرحوم شیخ اینه، ایشون میگه که در موضوع برای تشخیصش بین وصف مبتدا و ظرف خبر فرق نباید گذاشت. و این که تشخیص این که این وصف مبتداست یا ظرف خبر هست به عرف ربطی نداره، تناسب به موضوع اینجا دخالت نداره. و من فکر میکنم مرحوم آغازی ها مرادش همینه، یه قدر عبارت یه جوراییه، یه عبارت یه جوراییه، ولی اگر مراد مرحوم آغازی ها همین باشه خب مرحبا بالوفاق، و الا به نظر میرسه که عبارت مرحوم شیخ اصلا ربطی به این اشکال جا نداره، اشکال جا نداره. من ما چیز خیلی روی اینم، من آقای سعد، حالا کلام آقای سعد رو ملاحظه بفرمایید، ما بعد از ظهر انشالله بحث آقای سعد رو در مورد این مباحث رو شما ملاحظه بفرمایید. ایشون روی این بحث هم خیلی تکیه داره، این رو ملاحظه بفرمایید و فردا در موردش صحبت میکنید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.